نمایندگان اعتراضات کارگری رو، فعالین تشکل‌های مستقل کارگری و چه معلمان و دیگر نیروهای اجتماعی رو زیر ذره‌بین گذاشته و همینطور این سازمان دهندگان اعتراضات کارگری در واحدهای تولیدی خدماتی رو زیر ذره‌بین گذاشته و اینا رو دسته‌بندی می‌کنه و به گمان خودش با بازداشت لیدرهاش می‌خواد یک جوری با این اعتراضات کارگری تسویه حساب بکنه و به خیال خام خودش از گسترش اعتراضات کارگری جلوگیری بکنه.
اما سیاست دولت ابراهیم رئیسی در قبال زنان یعنی نیمی از جمعیت ایران چگونه بوده است؟ این پرسش را با مهدی گلرو، فعال سیاسی فمینیست ساکن سوئد در میان می‌گذارم.
رویکرد ابراهیم رئیسی رو میشد از مناظره‌های انتخاباتی متوجه شد که در مورد وضعیت زنان، اشتغال زنان و اقتصاد زنان چه نگاهی داره. توی مناظرات چند بار در مورد مسئله اشتغال صحبت کرد. یک بار فقط به مسئله اشتغال زنان اشاره کرد در تمام مناظرات و سخنرانی هایی که در دوره انتخابات داشت و اون یک بار هم گفتش که من زنان زیادی رو میشناسم که میتونن توی خانه کار بکنن و در نانآوری به خانواده کمک بکنن. یعنی مسئله اشتغال زنان رو هم در خانه میبینه، یعنی اینکه بخوان کار خانگی بکنن رو به عنوان یک اشتغال زنانه در نظر گرفت و همین که کمک به اقتصاد خانواده بکن، یعنی استقلال اقتصادی زن رو اصلا به رسمیت نمیشناسه این رویکرد آقای رئیسی. و بعدتر در معاونت زنان و خانواده هم دیدیم که چه موضع‌گیری هایی کردن در مورد اشتغال زنان، در مورد اینکه وظیفه اصلی فرزند آوری هست که خب در تمام این 14 دهه جمهوری اسلامی بارها و بارها گفته که بهش زیر پای مادران است نه زیر پای کارمندان زن، و در مورد این بیلبورد هایی در نظر گرفته و همواره توی مناسبت های مختلف در مورد این پروپاگاندا صحبت کرده. اما مسئله‌ای که وجود داره اینه که الان هم به لحاظ امنیتی شرایط برای فعالین کارگری زن بسیار سخت‌تر شده. احکامی که داره اجرا میشه، یعنی پیش از این بازداشت کردن، احکام صادر شده و الان برای اجرای احکام بسیاری از اونها فراخونده میشن، تعدادشون بازداشت میشن و سناریوهای ساخته میشه برای اینکه نشون بده که جنبش کارگری ایران و زنان کارگر وابسته هستن به کشورهای دیگه.
خانم گلرو همچنین میگوید
و مسئله‌ای که مبتلا به بیشتر کشورهای دنیا بود این بود که خب در دوره کرونا زنان به عنوان گروه که در اشتغال بیشتر از سایرین تحت تعدیل قرار می گرفتن یا اینکه اخراج می شدن از محیط های کار، کشورها سعی کردن بعد از اینکه دوره کرونا به پایان رسید و یکم این مسئله اشتغال و اقتصاد در حال بهبود هست، سیاست هایی رو ایجاد بکنن برای اینکه اشتغال زنان دوباره برگرده به شرایط قبل از کرونا. امروز و در سال 1401 وضعیت اشتغال زنان در کمترین میزان خودش در تمام این 14 دهه قرار داره و این نشون میده که هیچ اهمیتی نداره اینکه بخوان زنان شاغل باشن. و دولت نه تنها دنبال یک راهی نمیگرده برای اینکه بخواد این اشتغال رو افزایش بده، بلکه با محدودیت هایی که در قوانین ایجاد میکنه، چه به لحاظ قوانینی که در ادارات دولتی وجود داره و چه شرایط کارگران در کارگاه های کوچک، مانع اشتغال زایی در حوزه زنان میشه. یعنی شرایطی که به خاطر کرونا بد شده بود، 70% این تعدیل ها رو زنان تشکیل میدادن، بعدش هیچ راه حلی برای اینکه اون زنها بخوان برگردن به کار در نظر گرفته نشد و گویا که دولت خیلی هم خوشحال بود از اینکه به جای اینکه خودش بخواد زنان رو تعدیل کنه، به واسطه کرونا این زحمت افتاده به دوش کارفرماها که کارفرماها بخوان این تعدیل رو انجام بدن و به هدفی که خود دولت ترجیح میداده برسه. خب با محدودیت‌هایی هم که می‌بینیم در مورد محل‌های کار وجود داره، الان در مورد پوشش زنان در محیط‌های کارگاهی وجود داره، اینها خودش باعث میشه که شرایط کار زنان سخت‌تر و سخت‌تر بشه. توی این فضایی که شرایط کار زنان و اشتغال زنان هر روز داره سخت‌تر میشه، اگر که زنان کارگر اعتراضی بکنن، میبینیم که هم از زنان معلم، هم از زنانی که فعال کارگری هستن و هم از زنانی که در اعتراضات بازنشسته ها شرکت میکنن، بسیاریشون بازداشت شدن و احکامی براشون صادر شده. همزمان هم خلأ قانونی که وجود داشته برای حمایت از زنان و هم سیاست گذاری های دولت برای خانه نشین کردن زنان و هم فضای امنیتی، هر سه اینها دست به دست هم داده تا ما الان در سال 1401 شاهد این باشیم که کمترین میزان اشتغال استقلال زنان رو بین کشورهای همسایه خودمون داریم. یعنی این قیاس رو با کشورهای پیشرفته توسعه یافته که قوانین زنان در موردشون دستمزد برابر یا کار برابر صحبت میشه مقایسه نمی‌کنی، با کشورهای همسایه خودمون هم مقایسه می‌کنیم، شرایط استقلال زنان الان توی بدترین وضعیت ممکن قرار داره.
در کنار مسائل کارگران و مزدبگیران باید به معلمان، مشکلات و نیز اعتراض‌های درازمدتشان هم اشاره کرد. اعتراض‌های معلمان در یک سال گذشته هم از حیث جغرافیایی و هم از لحاظ کیفی و هم کمی گسترش بسیاری یافت.
و در این 10 سال راه حل وزارت آموزش و پرورش، نمایندگان مجلس، دولت و دیگر مسئولین گفتار درمانی بوده است و بس. معلمان از نامه‌نگاری‌ها، دیدارها با مسئولان وزارتی، سازمان وزارت برنامه و بودجه، مسئولان وزارت آموزش و پرورش، نمایندگان مجلس که به هر معلم به دید یک برگه رأی می‌نگرند، خسته شدند.
از ستار رحمانی، عضو اتحادیه معلمان و اساتید دانشگاه‌ها در بریتانیا، درباره نوع برخورد دولت ابراهیم رئیسی با معلمان و فعالان و تشکل‌های صنفی معلمان می‌پرسم.
به جای وعده‌هاش سرکوب رو دیدیم. یعنی یک سال اون هدفی رو که رژیم داشت گذشت و هدفش این بود که نظام را یک بار چک کنه، مجلس، سپاه و وزارت اطلاعات و بقیه با هم هماهنگ بشن و به جای پاسخ مثبت به جنبش کارگری و از جمله معلمان، یک سال شاهد وسیع‌ترین سرکوب‌های جنبش معلمان بودیم. ببینید، اعتراضات معلمان در بعد و سرکار آمدن آقای رئیسی شروع شد. اعتراضات از همان ابتدا اعتراضاتی بود که مطالبات چندین ساله انباشته شده معلمان را تکرار می‌کرد، از جمله دستمزد بالا یا حقوق بالای خط فقر، آموزش رایگان، برای خصوصی سازی و ایدئولوژی کردن آموزش پرورش و همچنین کیفیت بالای آموزش و رعایت کردن استانداردهای بین‌المللی در آموزش پرورش. هیچ کدام از این خواسته ها نه تنها برطرف نشد، دیدیم که در چند ماه اخیر دولت آقای رئیسی با چیدن سناریویی قصد سرکوب تمام عیار این جنبش را، جنبش معلمان را داره و این سناریو بر اساس دستگیری دو معلم فرانسوی و این سناریو که نخنماست و شناخته شده است برای همه، آزمایی شده است در هفت‌تپه و جای دیگه، این را دوباره تکرار کرد و حتی این به نظرم این سناریو هم با شکست مواجه شده. این جنبش عقب نشینی نکرده. یادمون باشه که در تمام دوران اعتراضات معلمان از اواخر خرداد ماه تا اواسط مهر ماه که مدارس تازه شروع میشه، اعتراضات معلمان کمتر یا حتی صورت نمیگیره در این دوره، برای اینکه معلمان به شهرستانهای خودشون میرن و عملا تجمعات اعتراضی در تمام این دو دهه اخیر اعتراضات معلمان کمتر بوده. بنابراین کم شدن اعتراضات در این برهه در این دو ماه نه به دلیل سرکوب این حاکمیت، بلکه به دلیل اینه که معلمان در این دوره هیچ وقت مبارزات سنگین و پشتکار هم نداشتن.
آقای رحمانی همچنین در مورد مشکلات پیش روی معلمان و تشکل‌های صنفی معلمان عقیده دارد.
تشکل مستقل را هنوز به رسمیت نمی‌شناسه حاکمیت، گرچه اینا خودشون را قبولوندن به حاکمیت. پراکندگی هنوز به نوعی در معلمان وجود داره، از جمله حق تدریسی ها، کارنامه سبز ها و بخشای دیگه معلمان. هنوز اون یک پارچگی که واقعا لازمه وجود نداره، اما با بازنشستگان کشوری خب متحد شدن. متحد بعدیشون به نظرم بازنشستگان تامین اجتماعی و کشوری هستن و بقیه بخشای کارگری. فقدان ارتباط پایدار و هدفمند با جنبش‌های دیگر اجتماعی، از جمله مشکلاتی که معلمان دارن روش کار میکنن هم اکنون، منظورم جنبش زنان، جنبش محیط زیست، جنبش کودکان، دانشجویان، بیکاران و حاشیه نشینان، این فقدان ارتباط پایدار را دارن روش کار میکنن و هدفمندش میکنن که یکی از مشکلات دیگه است که بهش در درون کانونهای صنفی فائق بشن. عدم امنیت شغلیه که بخشی از خواستا و مطالبات معلمان هست که باید روش بیشتر کار بشه، کمتر روی این مسئله کار شده. اون حلقه مفقودهی که الان در مورد بحث و تبادل نظر معلمان تا اواسط مهر ماه هست که خودشون آماده کنن برای یک سال از جدال و نبرد با این دولت رئیسی این مشکلات را جلوی پاشون گذاشتن. از زاویه خارجی و داخلی اعتراضات بر علیه دستگیری‌هایی که اخیراً تا 230 نفر حالا گرفتن آزاد کردن این مجموعه دستگیری‌ها و احضارها بیشتر از اینه. در خارج آموزش بین‌الملل ITF برای سندیکای شرکت واحد و همینطور معلمان و اتحادیه‌های معلمان انگلیس و کشورهای مختلف ازشون دفاع کردن که نام بردن تک تک آنها طولانی میشه، از اسپانیا گرفته تا سوئد و فرانسه و آلمان همه ازشون حمایت کردن و خواهان آزادی به غیر شرط این معلمان شدن. در داخل هم اعتراضات به انواع مختلف فعلا هست و آمادگی برای اینه که بتونن با آغاز سال تحصیلی معلمان اعتراضاتشون هم همراه با آغاز سال تحصیلی برای آزادی، اولین خواستشون آزادی تمام عزیزان دستگیر شده و در همراه با اون مسئله حق حقوقی که قبلا گفتن، مطالباتی که سالها هم باشته شده ادامه خواهد داشت.
بخش دوم اخبار را میشنوید. طوفان توییتری سه‌شنبه گذشته در داخل و خارج از ایران در حمایت از معلمان و کارگران زندانی در ایران برگزار شد. این طوفان توییتری به ابتکار شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و با حمایت فدراسیون آموزش بین‌الملل و فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل برگزار شد. در بیانیه‌ای که پیش از این طوفان توییتری انتشار یافت گفته شده بود که از روز جهانی کارگر 11 اردیبهشت تا کنون حاکمیت و نیروهای امنیتی آن موج جدیدی از حمله به معلمان و فعالان کارگری در ایران آغاز کرده و در این مدت بیش از 200 فعال صنفی را احضار یا بازداشت کرده اند. در این بیانیه با اشاره به اینکه تعدادی از معلمان و فعالان کارگری شناخته شده زندانی اند و تحت بازجویی های سنگین به سر میبرند، تاکید شد که اتهام های وارد شده به آنان ساختگی و بی اساس است. اشاره بیانیه به رسول بداغی، اسکندر لطفی، شعبان محمدی، مسعود نیکخواه، جعفر ابراهیمی، محمد حبیبی، رضا شهابی، حسن سعیدی، آنیشا اسداللهی، ریحانه انصاری نژاد، کیوان مهتدی و واله زمانی بود. آنها در پی دیدار با سسیل کولر و ژاک باقی، دو فعال سندیکایی فرانسوی، بازداشت شدند. وزارت اطلاعات و رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی این فعالان کارگری و معلمان را به جاسوسی و خط گرفتن برای ایجاد آشوب از این زوج فرانسوی متهم کردند. اما خانواده‌های بازداشت شدگان همراه با تشکل‌های حقوق بشری، کارگری، صنفی و معلمان در ایران همراه با اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و آموزشی با رد این اتهام‌ها و ادعاها گفتند که ایران به دلیل امضای مقابل‌نامه‌های بین‌المللی نباید مانع دیدارهای فعالان صنفی ایرانی با فعالان صنفی دیگر کشورها شود. در این بیانیه سیاست‌ها و اقدامات سرکوبگرانه دولت در قبال معلمان و فعالان کارگری به شدت محکوم و اعلام شد که تظاهرات مسالمت‌آمیز، حق تشکل‌یابی، شرایط کاری مناسب، از حقوق بنیادین و فراگیر همه کارگران، اعم از معلمان آموزش و پرورش، کارگران حمل و نقل و سایر نیروهای کار در بخش‌های دولتی و خصوصی است. نویسندگان بیانیه همچنین با اشاره به اینکه معلمان، کارگران اتوبوسرانی و سایر کارکنان بخش‌های دولتی و خصوصی در خط مقدم مبارزه با سیاست‌های نئولیبرالی در ایران بودند، نوشتند که این سیاست‌ها خدمات عمومی مانند آموزش و پرورش عمومی و رایگان را هدف قرار داده و آموزش و سایر برنامه‌ها و امکاناتی که باید برای همگان عمومی و رایگان باشد را کالایی کرده است. به پایان برنامه این هفته رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2113 در میان بگذارید.
ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.